شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. نشانی جدید ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای دکتر یونس پارسابناب از همکاران و از دوستان سوسیالیست، عضو جامعه اتحادیه سوسیالیست های ایرانی در آمریکای شمالی که همکنون استاد علوم سیاسی در دانشگاه واشنگتن می باشند هستیم. جناب آقای دکتر یونس پارسابناب، سلام عرض می کنم و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
سلام عرض می کنم به شما و درود می فرستم به شنوندگان عزیز رادیو آزادگان.
خیلی سپاسگزار. جناب پارسابناب، اگر مایل باشید این هفته به اخبار روز بپردازیم و در هفته آینده به رویدادها باز یک اشاره کنیم.
اشاره بکنیم. من قبل از این که به اخبار روز مشخصا در رابطه با کنفرانسی که تا دو سه روز آینده در شرم الشیخ در مصر برگزار خواهد شد که از حالا به اسم کنفرانس همسایگان عراق معروف شدن.
بله.
این کنفرانس های یک رشته کنفرانس هایی هستن که این یکی در مصر در بندر شرم الشیخ.
بله.
به بنده پردازم، علاقه داشتم که از این فرصت استفاده بکنم و به خاطر این که در واقع اول ماه می که مصادف میشه با 11 اردیبهشت که در سراسر جهان یا میشه گفت که در اکثر کشورهای جهان این روز بزرگ رو که روز کارگر یا روز جهانی کارگره، در سراسر جهان کارگران، زحمتکشان و دانشجویان همه این روز بزرگ رو جشن گرفتن و در واقع اول ماه می یا 11 اردیبهشت روز همبستگی مبارزاتی کارگران جهان است. تقریبا در سراسر جهان جشن گرفتن. پرچم این مبارزه حامل شعار عمدتاً شعار نابود باد یا محو باد استثمار و ستم طبقاتی و پیروز باد و زنده باد جهانی آزاد و فارغ از ظلم و ستم. این شعار اصلی تظاهرات، اعتراضات و جشنهای در سراسر جهان بود، من جمله در خود ایران.
بله.
که در واقع این در این شعار یا این اصل در پیشها پیش مارش بزرگ کارگران در سراسر جهان به اهتزاز در اومد و بشریت مترقی و آزادی خواه در این روز تاریخی همبستگی خود را با کارگران اعلام داشتن و در پشت این پرچم مبارزاتی حرکت کردند و من به نوبه خودم این جشن بزرگ کارگری را به طبقه کارگر و زحمتکشان سراسر جهان، به ویژه به کارگران و زحمتکشان ایران تبریک میگویم.
ولی اول ماه می و یا 11 اردیبهشت ماه روز کارگر بر تمامی کارگران وطن و جهان مبارک.
و در ضمن ما میدونیم که در سراسر ایران، در شهرهای مختلف ایران، در دانشگاه‌های مختلف ایران، در کارخانه‌های مختلف ایران تظاهرات وسیعی زنان، کارگران و دانشجویان در واقع در این روزهای اخیر به مورد اجرا گذاشتن و اخباری که از ایران به دست ما میرسه از طریق اینترنت و روزنامه‌های مختلف، تلفن‌ها و تلویزیون‌ها نشان میده که مردم ایران، اقشار مختلف مردم ایران به مبارزات خودشون علیه جمهوری اسلامی ادامه میدن. من اینجا یک صحبت کوتاهی داشتم راجع به در واقع جنبش معلمان و مبارزاتی که معلمان انجام میدن، چون در واقع این روز در اکثر کشورهای جهان سوم مثل ایران در واقع معلمان هم یا عمدتاً کارمندان فرهنگ ببیش معلمان همجز رو واقعا از نظر ماهوی، از نظر کیفی جز به طبقه کارگر محسوب میشن. اینی که علاقه داشتم در همین روز از این موقعیت استفاده بکنم و چند کلمه هم راجع به جنبش معلم ها در ایران صحبت بکنم. این صحبت رو انجام داده بودم، میخواستم یک اشاره هم به این صحبتم بکنم در رابطه با جنبش معلم ها.
بفرمایید، خواهش میکنم.
اینجوری در واقع صحبت رو میتونیم آغاز بکنیم که اگر روزی حاکمان و رژیم جمهوری اسلامی میتوانستند با فریب، با حیله و سوء استفاده از گرایشات و اعتقادات مذهبی مردم، جست به اصطلاح مستضعف پناهی یا مستضعف خواهی بگیرند و خود را مدافع حق و حقوق به قول خودشون اخشار و طبقات فداکار معرفی بکنن، این روز همهشون بیرنگ شده به اصطلاح و تشت رسواییشون از بام به زمین افتاده است و جنبش معلمان اعتراضات وسیعی که در مدارس مختلف ایران توسط معلمان و در دانشگاه توسط دانشجویان در واقع آغاز شده و به جلو میره، این رو واقعا به روشنی نشون میده. اگر زمانی بود که رهبر انقلاب به اصطلاح آیت الله خمینی در نهایت خضوب و افتادگی دروغین رو به توده های زحمتکش ایران و شهرهای مختلف ایران می کرد و می گفت که به اصطلاح خدا هم کارگره و یا حضرت محمد هم دست کارگر را می بوسید، این روز فرزندان همان آیت الله، همان امام به اصطلاح، همان امام متواضع هستن که بر دسته های کارگران و معلمان ایران دستبند میزنن و آنان را راهی سیاه‌چال‌های اسلامی میکنن تا رفعت و عطوفت اسلامی به اصطلاح اسلامی به اصطلاح بحثه های امام زمان را به آنان یادآور شوند. جمهوری اسلامی اما در تمام محاسباتش مانند همه حکومت های جبار سرمایه‌داری به یک نکته بی‌توجه میماند و آن قدرت توده های زحمتکشان و قدرت طبقه کارگر و نزدیکترین متحدانش است. یعنی در واقع اگر شما این روز به اوضاع ایران نگاه بکنید میبینید که اکثر معلمان و دانشجویان و اکثر مختلف زنان در واقع دست به مبارزات وسیعی علیه رژیم زدن. یکی از مهمترین دوره های مبارزاتی کارگران و معلمان و یعنی متحدانشون که معلمان باشن شرایط فعلیست ما در آن قرار داریم. کارگران، معلمان، زنان و دانشجویان ایران در برابر تهاجم گسترده مار چند سر جمهوری اسلامی از خود مقاومت نشان میدهد و برای خواسته های خیش مبارزه می کنند. در حالی که رژیم اسلامی در خارج از مرزهای ایران و در برابر امپریالیسم جهانی سیاست به اصطلاح اتوفت اسلامی را پیشه کرده و در پی رودن دل بلور و جورج بوش کیسه سخاوت الهی را گشوده و ملوانانی را که مستریس به آبهای ایران تجاوز کردن به امپریالیسم فرتوت بریتانیای کبیر هدیه می کند، در همان حال در داخل کشور شمشیر را در برابر شکمهای گرسنه کارگران و معلمان از رو بسته و در واقع ظلم می کند. هر مخالفتی را با چماق سرکوب و زندان و اخراج پاسخ می گوید. از جمله این که در واقع آبدی معاون سیاسی امنیتی استاندار همدان در پی دستگیری معلمان در آن شهر اظهار می کند که اعضای دستگیری شده به هیچ وجه صلاحیت عضویت در کانون سنف معلمان را نداشته و فاقد اعتبار قانونی هستند. در اکثر شهرهای ایران در واقع حامیان جمهوری اسلامی علیه معلمین، علیه کارگران، علیه زنان، اقشار مختلف زنان در واقع به حرکت افتادند و ما میبینیم که یورش های بزرگی را به زنان و دانشجویان و کارگران در واقع آغاز کردن و تحت نام مبارزه علیه بی‌حجابی یا بدحجابی دوباره یک دوره خفقان مشخصی را در سراسر ایران به وجود آوردن. و خیلی جالبه که به روزنامه ها ما مراجعه میکنیم، به رادیوها و تلویزیون ها ما شاهد خبرهای متنوع گوناگونی هستیم که رژیم جمهوری اسلامی در همین چند هفته گذشته به یک نوع یورش جدیدی علیه آزادی خواهان دست داده و در واقع حمله های وسیعی رو علیه کارگران و دانشجویان، معلمی و زنان آغاز کرده است.
بله.
و اما یک سؤالی یکی از شنوندگان رادیو آزادگان با من مطرح کردن تلفنی. ایشون از شرق آمریکا هستن و تلفن زدن خیلی با متانت، با مدرک و بسیار بسیار تحلیل خوب از من این سوال کردن که ما ایمونن در رادیو آزادگان مخصوصا به خود من اشاره می کردن. گفتن که من که علیه جنگ هستم، علیه هر نوع جنگ، علیه ایران و حتی هر نوع تحریم و علیه ایران به ضرر مردم ایران میبینم و هر نوع تجاوز رو از طرف نیروهای خارجی من جمله انقلاب مخملی رو و یا هر نوع حرکتی در جهت تجزیه ایران رو مخالفت میکنن در صحبت هم، چرا در مورد مذاکره هم برخورد انتقادی دارم، یعنی حتی مذاکره رو هم نمیپذیرم، پس باید چیکار کرد؟
بله.
اگر ما مخالف جنگ هستیم اگر ما مخالف تحریم هستیم که هستیم و ما مخالف هر نوع تجاوز نیروهای خارجی هستیم و عمدتاً هم میدونیم که آمریکا بیشتر در رأس این تجاوزگران قرار گرفته امروز در سراسر جهان و مخالفت خودمون رو علیه آمریکا اعلام میکنیم، خب چرا از مذاکره حمایت نمیکنیم؟ چرا وقتی که بوی مذاکره میاد مخصوصا در شرم الشیخ امکاناً وزیر امور خارجه آمریکا کاندلیسا رایس و با وزیر امور خارجه ایران منوچهر متکی امکان داره، احتمال داره که در کنار همین کنفرانس یک صحبتی داشته باشن که این صحبت بالاخره منجر به یک مذاکره بین ایران و آمریکا بشه؟ چرا ما با به این مذاکرات هم نظر مثبتی ایشون نمیدیم؟ یعنی مخصوصا ایشون، البته منظورش من بودم، یعنی به طور کلی، ولی خب میگفت رادیو آزادگان. من بهش قول دادم که به اصطلاح اون نظر خودم رو در این مورد در یکی از این مصاحبه‌ها که امروز باشه در واقع همین حالا مطرح بکنم. به نظر شما خوبه که مطرح بکنم یا ادامه بدیم بریم به مسائل دیگه؟
نه حتما محبت کنید، ادامه بدید و مطرح بفرمایید. و نکته مهم هم اینه که واقعا بسیاری از دوستان در رادیو آزادگان مثل خود شما نسبت به این مذاکرات این چنینی که توضیح خواهید فرمود چندان نظر خوشی ندارن و با انتقاد در موردش صحبت میکنن.
بله، من خودم به عنوان خب معلم علوم سیاسی دانشجوی تاریخ خیلی راجع به مذاکرات در تاریخ مطالعه کردم، چون یکی از رشته های من بوده همیشه.
بله.
در دانشگاه و در زمان تدریس.
بله.
این که خیلی علاقه دارم که اون مسائل رو که به این دوست عزیزم که با هم دارن با یک صحبت تلفنی با هم دوست شدیم به شما به دیگر شنوندگان رادیو آزادگان هم برسونم و در اختیار اونا بذارم. من اینونان در صحبت هایی که در دو سال گذشته انجام دادیم، یعنی از زمانی که امکان حمله آمریکا به ایران مطرح شد، بعدن دیدیم که چگونه این امکان تبدیل شد به احتمال، و در این ماه های گذشته هم، در این هفته های گذشته هم میبینیم که تمام افرادی که بلخص به نوعی صاحب نظر هستن، چه ما با اونها موافق باشیم چه مخالف، میبینیم که اونها هم این حمله به این حمله خیلی اهمیت قائلن و توجه میکنن و معتقدن که این حمله به نحوی از آنها اتفاق خواهد افتاد. من در دو سال گذشته که عمدتاً چون در جنبش ضد جنگ آمریکا بودم در زمان جنگ ویتنام و حالا در زمان جنگ های افغانستان عراق، همیشه از موضع ضد جنگ به مسئله نگاه کردم و مخالف حمله آمریکا و جنگ آمریکا در ویتنام بودم و مخالف جنگ آمریکا در افغانستان بودم از روز اول. و همیشه هم ماها قبل از اینکه آمریکا به عراق حمله بکنه، من از مردم عراق پشتیبانی کردم و مخالف حمله آمریکا به عراق بودم. و از زمانی هم که در مطبوعات جهان، در صحبت‌ها، در مصاحبات دولتمداران آمریکایی صحبت شده که از حمله احتمالی آمریکا به ایران صحبت شده، من عموماً با این مسئله هم مثل اکثر همیهنان عزیز با مخالفت کردم و مخالف هر نوع جنگ علیه ایران هستم.
بله.
و تحریم هم، هر نوع تحریم و علیه ایران به ضرر مردم ایران و به نفع جمهوری اسلامی ارزیابی کردم.
کاملا درست.
و هر نوع تجاوز و انقلاب مخملی، تظاهراتی که آمریکایی‌ها ممکنه در باقی پشتش باشند و بخوان در ایران آشوب و تلاطم به وجود بیارم. من مخالف هر نوع تجاوز، هر نوع جنگ، هر نوع تحریم بودم،
هر نوع تجزیه
و مذاکره
و هر نوع تجزیه.
تجزیه بله، که ما صحبت کردیم راجع به افغان، راجع به خوزستان، راجع به آذربایجان، احتمال تجزیه بلوچستان، اینا خیلی در صحبت های اقلن 6 ماه گذشته به هر تک تک اونها اشاراتی داشتیم. و اما چرا من با مذاکره، با مذاکره این شکلی که همیشه بین ایران و آمریکا در این 28 سال گذشته و قبل از اون در دوران سلطنت پهلوی ها مخصوصا پهلوی دوم وجود داشته مخالفت میکردم، علتش اینی که من معتقدم که بهترین وسیله برای کشورهای مختلف که اختلافاتشون رو حل بکنن، بهترین وسیله یا وسایل همون وسایل مذاکراتی است. مذاکره بهترین وسیله است برای حل هر مسئله بزرگ و کوچک بین دو کشور یا بین چند کشور. این یک اصلیه که من معتقدم که هیچ چیزی مثل مذاکره نیست و مردم جهان هم در دانشگاه های خودشون، در کشورهای خودشون، در دانشگاه ها عموماً رشته های مختلفی رو در علوم سیاسی، در دیپلماسی، در حل بحران ها ارائه میدن و رشته های مختلفی رو در واقع در دانشگاه ها به وجود میارن که به دانشجویان در واقع راه مذاکره و راه حل مسائل بحرانی سیاسی و نظامی کشورها را در این درس ها، در این کورس ها تدریس میکنن. این که خیلی خیلی مذاکره هم دو بسیار بسیار مثبتیه در مقابل جنگ و در مقابل تحریم و در مقابل هر نوع تجاوز، بهترین و صالحترین، مصلحترین عمل و حرف مذاکره. ولی چه نوع مذاکره؟ مذاکره ای که باز و آزاد باشه. شما اگر توجه کنید دولت ایران حتی زمان پهلوی ها عموماً مذاکراتی رو که با دولت های خارجی، چه مذاکرات در رابطه با مسائل سیاسی به ویژه مسائل اقتصادی، همیشه سری نگه می داشتن.
بله.
و شما می دونید که در تاریخ ایران در زمان سلطنت پهلوی ها عموماً به طور سری امتیازاتی رو در معاهدات اقتصادی و بازرگانی در اختیار دولت های بزرگ اون زمان، استعمارگران کهن مثل انگلستان، امپراتوری انگلستان و امپراتوری روسیه تزاری می گذاشتن. تا اینکه در سال 1323 در مجلس چهاردهم دکتر مصدق برای اولین بار مسئله منع دادن هر نوع امتیاز به کشورهای خارجی رو به صورت یک لایحه مطرح کرد و بالاخره بعد از نزدیک به 1 سال بحث روی این مسئله، مجلس 14 و بعداً مجلس حتی 15 این لایحه رو تصویب کردن که هیچ فردی از دولت، هیچ کسی در رابطه با دربار ایران اون زمان نمیتونه با کشورهای خارجی به طور سری مذاکره بکنه و امتیاز بده.
بله.
اینو منع کردن. ولی هر نوع مذاکره رو که از طرف دولت ایران با دولت‌های خارجی باشه که باز و آزاد باشه، اینو تبریح کردن. و ما می‌بینیم که در زمان دکتر مصدق، حکومت 27 ماهه دولت مصدق، تمام معاهدات ایران و تمام مذاکراتی که ایران با دولت‌های خارجی انجام می‌دادند کاملاً آزاد و باز بودند، در دادگاه لاهه، در سازمان ملل متحد، در تمام این مذاکرات ما می‌بینیم که مطبوعات اجازه داشتن شرکت بکنن، مطبوعات مخالف دولت حتی اجازه داشتن شرکت بکنن، عکس بردارن از هیئت الزامی اون مذاکره کنندگان. این که علت این که من معتقدم که مذاکره بین آمریکا و دولت جمهوری اسلامی به ضرر مردم ایرانه، در این به نفس مذاکره من اعتقاد دارم، ولی نوع مذاکره که این دو دولت در 28 سال گذشته چندین بار پشت پرده و بدون اینکه مردمان خودشون چه آمریکایی ها را چه ایرانی ها را در واقع خبردار بکنن، رفتن یک اده قراردادهایی مقرراتی را بین خودشون در واقع با اون اصل مخالفان. من معتقدم که در سال 1972 وقتی که دولت آمریکا با دولت ویتنام بالاخره به این نتیجه رسیدن که مذاکره بکنن در پاریس، نمایندگان دولت ویتنام، اون زمان ویتنام شمالی، هنوز جنوب و ویتنام جنوبی و ویتنام شمالی داشتیم، ویتنام شمالی که در واقع رهبرانشون در واقع فرزندان و شاگردان هوشیمین بودن، اونا گفتن که ما اولا حاضر هستیم مذاکره بکنیم، این مذاکره باید باز و آزاد باشه، هر کسی که واجد شرایط از نظر ژورنالیستی، از نظر مسائل دیپلماسی و سیاسی در این مذاکرات میتونه شرکت بکنه، و این مذاکرات هم نباید در کشور آمریکا یا در کشور ویتنام باشه، بلکه در پاریس باشه.
بله.
که به اصطلاح در کشور سومی باشه و مذاکره بین لوزاکتور نماینده ویتنام و هنری کیسینجر نماینده دولت آمریکا در محیط آزاد و باز برگزار گردید، نه به خاطر اینکه دولت آمریکا میخواست، نه، 100 سال تاریخ امپریالیسم آمریکا نشان میده که آمریکایی ها در هر مذاکره ای که سری باشه میبرن و اون طرف رو با شکست و با شکست رو برو میکنن. این همیشه در تاریخ بوده. ما تاریخ 100 ساله مذاکرات آمریکا را یک جا میذاریم و مذاکرات دولت ایران رو هم در این 28 سال گذشته میذاریم جلو مورد بررسی قرار بدیم، میبینیم که اکثر این مذاکرات سری بوده، آزاد نبوده و باز نبوده، و ژورنالیستا، افراد سیاسی در این مذاکرات هیچ نوع حق در واقع اجازه شرکت نداشتن، در صورتی که اگر برگردیم به تاریخ مذاکرات ملت‌های مختلف می‌بینیم که در بسیار بسیار از مذاکرات بزرگ مثل مذاکرات پایان جنگ کره در سال 1954، مذاکرات پایان اولین جنگ هندوچین در ژنو، همینشون باز و آزاد بودن. مثلا روزنامه نگاران هندی، روزنامه نگاران چینی و فعالین سیاسی آمریکایی در این مذاکرات میتونستن شرکت بکنن و ناظر باشن و بیان گزارشاتشون رو در از طریق روزنامه ها و مجلات، رادیوها و تلویزیون ها در اختیار مردم بگذارن. اگر کنفرانسی یا مذاکره بین ایران و آمریکا اتفاق بیفته که باز آزاد باشه، من این مذاکرات و این نوع کنفرانس ها را به هر نوع جنگ و تحریم و تجاوز به ایران ترجیح میدم و حمایتش میکنم، ولی با شناختی که از جمهوری اسلامی داریم و با شناختی که از آمریکا داریم، ما معتقدیم که اینها عموماً مذاکراتی رو که خواهند کرد پشت مردم خواهد بود، پشت پرده ها خواهد بود، و در تاریخ چندین بار این اتفاق افتاده که اینا اومدن پشت مردم، پشت پرده ها مذاکراتی کردن که به نفع مردم ایران نبوده. اگر حالا صحبت شرم الشیخ رو خواهیم کرد، اگر در شرم الشیخ مذاکره بین دولت مردان ایرانی و آمریکایی اتفاق بیفته، اگر آزاد و باز باشه، تصور نمی کنم که نیروهای دموکراتیک، نیروهای آزادی خواه و استقلال خواه ایران با این نوع مذاکرات مخالفت بکنن. ولی خب همین نیروهای آزادی خواه و استقلال خواه می دانن که دولت ایران و دولت آمریکا این اعتبار و این پیشینه رو ندارن که بیان به صورت آزاد و باز مذاکره بکنن و مردمانشون از هر بخش، هم آمریکایی ها و هم ایرانی ها، از اول با چند چون این مذاکرات آشنایی پیدا بکنن.
بله جناب پارسا، اینا بهترین و منطقی ترین و اصولی ترین راه حل بحران ها مذاکره است، یعنی یک روش انسانی است. منتها این مذاکرات باید به اطلاع مردم باید برسه و مردم رو ازش آگاه کرده باشند، البته نه با دروغ و تزویر و در پشت درهای بسته، بلکه خیلی شفاف و روشن. ولی از طرف دیگه هم دولت یا حکومتی که حتی جزئی ترین خواستهای به حق مردم رو با زور و خشونت سرکوب میکنه، کجا میتونه با مردم صادق باشه؟
بله کاملا درسته. اینه که اگر احیانا من اینجا و اونجا با مذاکره مخالفت کردم، با نفس مذاکره نبوده، بلکه با نوع مذاکره که این دولتین انجام دادن در تاریخ من با اونها مخالفت کردم. من خودم همیشه به کنفرانس آسلو، به کنفرانس و مصاحبه آسلو که بین فلسطینی ها و اسرائیلی ها در واقع به جلو رفت در سال 1991، با این که با نتایجش، با پیامدهاش من شخصا از نظر سیاسی مخالفت می کردم، ولی چون یک کنفرانس باز و آزاد بود، همه من جمله خبرنگاران ایرانی می توانستن در این کنفرانس شرکت بکنن و ببینن که فلسطینی ها چی می گویند و اسرائیلی ها چی می گویند و چه نوع موافقت هایی رو ممکنه داشته باشن یا مخالفت هایشون روی کدوم نکات. این چون باز و خیلی خیلی آزاد بود، خب یک کنفرانس به تمام معنی در واقع مذاکره بود که بهتر از هر زنگیه.
کاملا کاملا.
اینکه اگر دولت ایران در این جریاناتی که همین حالا اتفاق میفته در این چند روز آینده در شرم الشیخ، اگر دولت ایران، دولت مردان ایرانی و آمریکایی با هم به اصطلاح به هم دیگه نزدیک بشن و به اصطلاح باب صحبت رو باز بکنن و آغاز بکنن و این صحبت ها آغازشون منجر به یک مذاکره اصولی بین دو کشور بشه، باید موافقت کرد. ممکنه با نتایجش آدم مخالفت بکنه، ولی اینکه دیگه سری نیست، مخفی نیست، پشت سر مردم نیست، این بهترین به نظر من چیزه، به اصطلاح خواستی که به نظر من اکثر مردم ایران دارن، که اگر ما میخواهیم یکی از منابع طبیعی ایران را در اختیار خارجی ها بذاریم، ما باید اولا امتیاز ندهیم، ثانیا مذاکرات باز و آزاد باشه.
بله تازه اگر جناب پارسا بناب، حتی مذاکرات در جلساتی باشه که نماینده های دو دولت می نشینند، مهم اینه که اون دولت چقدر با مردمش صادق است.
بله.
آیا نماینده یک ملت به چه اندازه به خواستهای مردمش احترام میذاره و تا چه حد مدافع منافع مردم برای حفظ منافع کشورشون و نهایتاً مردم چقدر به اون دولت اطمینان دارن.
ما میدونیم که در عرض این 28 سال گذشته درسته که آمریکا و ایران معاهداتی نبستن، یعنی هیچ وقت ما ندیدیم که معاهده‌ای
بستن.
سری بستن اون دیگه بعد از
مدت‌ها
بروز خواهد کرد،
افشا
خواهد شد.
ما قرارداد الجزیره رو دادیم.
دولت ایران درسته که دست امپریالیسم آمریکا را از ایران کوتاه کرد، ولی همین دولت، یعنی دولت جمهوری اسلامی، آمریکا دست آمریکا رو کوتاه کرد، ولی دست نیروهای دیگر امپریالیستی رو، آلمان، انگلستان، فرانسه، ژاپن و روسیه رو به خاک ایران دوباره باز کرده. یعنی او هیچ اصلا تعیین نکرده. به آمریکا شعار علی آمریکا داده، با آمریکا ظاهرا هیچ معاهده‌ای نبسته و آمریکایی‌ها در ایران سرمایه گذاری نمی‌کنن، ولی کشورهای دیگه به صورت وسیعی در ایران سرمایه گذاری می‌کنن و اکثر معاهداتی هم که بستن سری بوده، مخفی بوده، نیمه مخفی بوده، آشکار و آزاد و باز نبوده.
ولی صاحبان اصلی غریبه بودند، ولی بیگانگان آشنا بودند. و جان پارسا بنات با خیلی کمپانی‌های آمریکایی هم قرارداد داشتن. ما شاهد
علی مثلا با هالبرتن هم قرارداد بستن. هیچ وقت ما نمی‌دونستیم تا این اواخر.
بله
هالبرتن حالا میخواد مثلا به اون سرمایه‌گذاری‌هایی که در ایران انجام می‌داده به اصطلاح خاتمه بده.
بله،
و دقیقا درست هم نمیدونیم که چه زمانی خاتمه خواهد داد، چون اصلا نمیدونیم که چه زمانی اینا شروع کردن در ایران سرمایه گذاری کردن. اون هالبرتن یکی از فراملی های بزرگ آمریکاییه.
بله،
قرار بود که دولت آمریکا که تحریم کرده علیه ایران، اول کمپانی های آمریکایی در ایران به هیچ وجه سرمایه گذاری نکنن.
بله،
که اون مقررات تحریم خودشون. ولی ما میبینیم که در این حال که تحریم کردن، هالبرتن در ایران سرمایه گذاری کرده، رابطه داشته و معاهداتی هم بسته و تبادل کالا هم بین ایران و هالبرتن اتفاق افتاده.
بله، و اینطور نبوده که با آمریکا هم قرارداد نشده. قراردادهایی باز هم سری داشتن که مردم ازش بی اطلاع بودن. مثل هالبرتن که همین الان هالیبرتون رو شما بهش اشاره می‌کردید. ما در خبرها داشتیم که خدا هالیبرتون اعلام کرده دیگر به ایران باز نخواهیم گشت. و حتما هم یادتون هست که چند وقت پیش در خبرها بود همکاری هالیبرتون و پسر آقای رفسنجانی.
بله.
متاسفانه بسیاری قول و قرارهای مخفیانه و قراردادهای سری بوده، مثل خب قرارداد الجزیره بوده. ما شاهد آزادی گروگان ها بودیم، شاهد و ایران گیت بودیم، ایران کانترا بودیم.
بله،
بسیاری از اینا بوده و متاسفانه که در ظاهر همواره شعار ضد آمریکایی رو دادن. با توجه به این اشاراتی که کردم، دقیقا نشانگر اینه که در باطن همواره در طول این مدت با هم یک مخفیانه سر و سری داشتن. ای کاش که بیان بشینن صادقانه و صحبت کنن و مسائل رو با اون قراردادها یا اصلا اشکالاتی رو که موجوده با نظر مردم حلش کنن.
درست.
خیلی سپاسگزارم.